بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
جهت الرابع رو في مرهماكم قدس سره الشريف در بحث ماده امر در کفایه عنوان فرمودن، این جهت هست که بعد از این که ما گفتیم یکی از این معانی امر و ماده امر طلب هست، آیا مراد از این طلب طلب حقیقی است یا مراد طلب انشائیه؟ و این بحث زمینه شده بر این که این نزاع مطرح بشه که آیا بین طلب و اراده تغایر وجود داره یا خیر، و نزاع در باب طلب و اراده سبب شده که این نزاع مطرح بشود که آیا یک کلام نفسی ما داریم یا نداریم، و همچنین نزاع در باب طلب و اراده سبب شده که بحث اختیار بودن افعال انسان و غیر اختیاری بودن افعال انسان به عنوان مسئله جبر یا تفویض یا امر بین الامرین مطرح بشه. بنابراین این بحث یک بحث خیلی مفصلی هست در باب جبر و تفویض، اصلا رساله های مفصلی نوشته شده و خیلی هم ارتباط به بحث اصول نداره، و بعضی از بزرگان و مشایخ ما در بحث خارج اصول اصلا بحث اتحاد طلب و اراده و عدم اتحاد طلب و اراده رو اصلا به طور کلی بحث نکردن، این جهت رابعه رو رها کردن، وارد بحث صیغه امر شدن. اما ما لازم دیدیم که اولا به نحو اجمال مقالبی که مرحوم آخوند در کفایه در این جهت رابعه عنوان فرمودن یک اشاره به او داشته باشیم، بالاخره یک یادآوری و یک تذکری میشه برای مباحث کفایه. و در مرتبه بعد هم یه نکات اجمالی راجع به همین مسئله اتحاد طلب و اراده و راجع به مسئله کلام نفسی عرض کنیم. اما مثلا اگر بشه مجموع اینها رو در دو سه جلسه عنوان کنیم و خیلی در این بحث معطل نشیم، چون یک بحث اصولی که قاعده فقهی داشته باشه یا قاعده اصولی داشته باشه نیست. در بحث کفایه من یادم هست که وقتی ما به این بحث رسیدیم در اون دوره های قبل، امام رضوان الله تعالی علیه یک رساله ای دارن به نام رساله طلب و اراده که یکی از عرض میکنم رساله های محکم علمی امام رضوان الله تعالی علیه هست، و نظریاتی دارن در اونجا. ما خلاصه اون رساله رو در 5-6 جلسه، ولو بحث کفایه بود، اما با مشورت دوستان و رفقا در 5-6 جلسه کل اون رساله طلب و اراده امام رو تلخیص کردیم و نظریات ایشون رو بیان کردیم. حالا اینجا هم یک اشاره به مجموع این کلمات می کنیم و رد میشیم از مسئله. پس تناسب ابتداعا اون چه که مرحوم آخون در این جهت رابعه بیان فرمودن اون رو اول بگیم، تا مطالبی که باید حول و حوش او به صورت مختصر بیان بکنیم. مرحوم آخون فرمودن که آیا طلب که مدلول برای ماده امره و ما گفتیم یکی از معانی امر طلب هست، آیا مراد طلب حقیقیه یا طلب انشایی؟ فرق میان طلب حقیقی و انشایی این است که طلب حقیقی یک صفت قائم به نفسه، این که انسان در نفسش طلب الماء داره، تشنه، نیاز به آب داره، این طلب الماء یک صفت قائم به نفسه، یک امر اعتباری نیست، یک امر حقیقیه، یک امر موجوده در عالم نفسه. این رو ازش تعبیر میکنیم به طلب حقیقی. طلب انشایی یعنی اون طلبی را که متکلم به وسیله لفظ انشا میکند، ایجاد میکند. اگر آمد گفت استنی ما ان، با این استنی متکلم طلب را انشاء کرده. استنی می شود طلب انشائی. اون وقت اینجا ایشون توضیح دادن، فرمودن که در این موجودات عالم و اون چه که هست، بعضی از موجودات و مفاهیم قابل انشاء نیستند، مثل انسان. انسان این چنین نیست که یک وجود انشائی داشته باشه، ما بتوانیم با لفظ چیزی را به نام انسان انشاء بکنیم. اما بعضی از مفاهیم و موجودات اینها هم در عالم حقیقت راه دارند، هم در عالم انشاء راه دارند. بعضی از وجودات هم از وجودات حقیقی هستند، مثل این طلب که عنوان وجود حقیقی رو داره، و همچنین قابل انشاء هم هست. ما می توانیم به وسیله یک لفظی، حالا لفظ امر تو که باشه یا لفظ اطلب و منکه باشه، انسان طلب را انشاء بکنن، ایجاد بکنن. اون وقت فرمودن که اون طلب حقیقی به حمل شایع صناعی عنوان طلب رو داره، یعنی ما میتوانیم یک قضیه تشکیل بدیم و بیاییم بگیم طلب انش طلب حقیقی این موضوع قضیه طلبون مفهوم کلی طلب را هم بکنیم در طلب حقیقی به حمل شایع صنایعی. این طلبی که در نفس ماست و قائم به نفس ماست یکی از مصادیق حقیقیه اون طلب و اون مفهوم کلی طلب هست. اون وقت در اینجا میگویند ما یک طلب ذهنی هم داریم. طلب ذهنی یعنی تصور مفهوم طلب و فرق طلب ذهنی با طلب حقیقی این است که طلب ذهنی مصداق حقیقی اون طلب به معنای کلی نیست. اگر ما بیاییم طلب ذهنی رو یعنی اون چرا که به عنوان طلب تصور کردیم این رو موضوع قرار بدیم، مفهوم کلی طلبون را بخواهیم بر او حمل بکنیم، می‌فرمایند این درست نیست. سمایین که مرحوم صدر المتعلمین هم در اسفار می‌گوید ملاک در حمل شایع صنایعی این است که موضوع در قضیه یکی از مصادیق واقعیه و خارجیه محمول باشه، اما اگر موضوع در قضیه یک مصداق ذهنیه این حمل شایع صنایعی هم مرحوم آخوند هم مرحوم ملا صدرا میگوین این درست نیست. بعضی هم گفتن نه این هم به شایع در اینجا درسته، همین که الان تصور کردیم مفهوم طلب را بگیم این طلب ذهنی و متصور طلب. اون رخ فرمودن که حالا که فرق بین طلب حقیقی و انشایی روشن شد و روشن شد که ما سه جور طلب داریم، یکی طلب حقیقی، دوم طلب انشایی، سوم طلب ذهنی که همون تصور مفهوم طلب هست. فرمودن که اون چه که متبادر از ماده امره طلب انشایی هست. وقتی مولا میاد میگه امر تو کن یا میگوید اطلب و منتک هزا، اون چه که به ذهن تبادر پیدا میکند طلب انشایی. علیکم السلام. حالا میخوام در واقع و در نفس مولا طلب واقعی هم باشد میخواد نباشد، لازم نیست که اون جایی که مولا میگوید امر تو یک طلب واقعی هم در نفس مولا باشه. نه، اگر در نفس مولا طلب واقعی هم نباشه بلکه اصلا هیچ طلبی نسبت به اون موردی که داره امر میکنه نداره، اما باز امر ازش تبادر میشود طلب انشایی. این اولی مطلبیه که فرمودن که ماده امر از او طلب انشاری تبادر می شود و طلب حقیقی از او تبادر نمی شود. اینی که قبلا گفتیم یکی از معانی امر طلبه، اینجا روشن کردن که مراد از طلب، طلب نفسانی واقعی که یکی از صفات قائمه به نفسه نیست، بلکه مراد طلب انشاییه. اینجا می فرماین که کلمه طلب عکس کلمه اراده، یعنی از لفظ طلب ما طلب انشایی به ذهنمون تبادر میشه، اما از لفظ اراده، اراده حقیقیه به ذهن انسان تبادر پیدا میکنه، نه اراده انشاییه. این اختلاف که بین لفظ طلب و لفظ اراده در مقام انصراف بینشون اختلاف وجود داره، این سبب شده که عده‌ای بیان بگویند که طلب و اراده دو حقیقت متغایر از یکدیگر. آخوند می‌فرماید خیر، می‌فرماید طلب و اراده در تمام این مراحل سلاطه، یعنی طلب حقیقی و اراده حقیقی، طلب انشایی و اراده انشایی، مفهوم طلب و مفهوم اراده در این سه مقام، یعنی حقیقی، انشایی و مفهومی، بین طلب و اراده هیچ فرقی نیست. انما الفرق بینهما فی مقام انصراف، وقتی لفظ طلب به صورت مطلق و بدون قرین استعمال می شود، انصراف به طلب انشایی داره، اما وقتی لفظ اراده بدون قرین استعمال می شود، انصراف دارد به اراده حقیقیه. اینجا این اختلاف در مقام انصراف سبب شده که بر یک عده‌ای مثل اشاعره و برخی از علمای امامیه مسئله مشتبه بشه. عده‌ای خیال کردن که ما در واقع غیر از طلب یک صفت واقعی دیگری به نام اراده داریم و خیال کردن که حقیقت طلب و حقیقت اراده بینشون یک اختلاف مهمی وجود داره. اشاعره و برخی از معتزله این نظریه رو قائل شدن که بین اینها یک اختلاف و تغایری وجود داره، اما امامیه اکثرشون و جمیع معتزله اینا گفتن بین طلب و بین اراده هیچ تغایری وجود نداره. خب حالا برای این که کلام اشاعره روشن بشه، اشاعره بحث رو آمدن از کلام نفسی شروع کردن، گفتن الکلام علی قسمین، لفظیون و نفسیون. حالا مرادشون از کلام نفسی چیه؟ اشاعره وقتی رسیدن به صفت متکلم بودن خداوند تبارک و تعالی گفتن اگر ما این متکلم را بگیم مراد کلام لفظیه، لازمش حلول حادث در قدیمه، چون کلام لفظی امر تدریجی حادثه. اگر بخواییم بگیم که مراد از این متکلم بودن خداوند کلام لفظیه، این تالی فاسد رو داره که بیاییم بگیم قدیم محل برای حلول حوادث شده. پس چه کنیم؟ گفتن آقا میگیم مراد از این کلام، کلام غیر لفظی و کلام نفسیه. خب میگیم آقا مرادتون از کلام نفسی چیه؟ میگوین هر کلام لفظی یک واقعی و یک نفس الامری داره، اون نفس الامر رو ما ازش تعبیر میکنیم به کلام نفسی. در مسئله رو از خداوند تبارک و تعالی هم سرایت دادن به حتی کلام انسان ها، گفتن حتی در مورد انسان ها این کلام لفظی رو که دارن بیان میکنن، این کلام لفظی پشتوانش و باطنش یک کلام نفسیه. گفتن هم در جملات انشائیه هم در جملات اخباریه. در جملات انشائیه مثل اوامر و نواهی مولا میگوید افعل، خب کلام لفظی همین افعله، اما در نفس مولا یک حقیقتی وجود دارد که اون حقیقت دو تا اسم داره، یک اسمش رو بهش میگیم کلام نفسی، قربش تعبیر میکنن به اسم عام، و یه اسم خاصی هم داره به نام طلب. در موارد تمنی و ترجی و استفهام اونجا هم گفتن همینطور، لیت الشباب لنا یعودو. خب این تمنی یه کلام لفظی هم نیست که داره متکلم بیان میکنه، و در نفس این متکلم یک حقیقتی وجود داره که اون حقیقت رو ما بهش میگیم کلام نفسی. در قضایای اخباری هم قائل شدن، اون جایی که شما میگید زیدون زارگون، خود زیدون زارگون یک کلام لفظیه در نفس انسان، غیر از علم به ضاربیت زید، غیر از این یک حقیقت دیگری وجود داره به نام کلام نفسی. خب این مدعای اشاعره که ما یک کلامی به نام کلام نفسی داریم، ده برای این که این مدعا را اثبات بکنن سه دلیل بر حسب اون مقداری که مرحوم آخون در کفایه آوردن، سه دلیل آوردن. دلیل اولشون آمدن گفتن که شاعر میگه ان الکلام لفی فؤادی و انما جعل اللسان علی الفؤاد دلیلا. خب شاعر هم داره این رو میگه ان الکلام لفی فؤادی، کلام در قلب انسان و در دل انسانه، و انما جعل اللسان علی الفؤاد دلیلا، لسان کاشف از اون فؤاده، کلام لفظی کاشف از اون کلام نفسیه. خب مرحوم آخوند اینجا فرمودن اولا که این شعره، شعر که قابل استدلال نیست، کلام معصوم نیست، روایت یا آیه نیست که حجت باشه. ثانیا کجای این شعر داره که کلام قید از اون تصور موضوع و محمول یا قید از اون مقدماتی که خود کلام داره، غیر از اون یک حقیقت دیگری به نام کلام نفسی ما داریم. لذا این شعر اصلا دلیلی جد نداره. دلیل دومشون در کلام نفسی مسئله عوامر امتحانی جد گفتن که در عوامر امتحانی جد مولا میاد یک امری میکند به عبد، مولا میاد طلب میکند یک چیزی رو، نه که آمد طلب کرد در حالی که مولا نسبت به اون مطلوب اراده واقعی نداره. معلوم میشود که طلب و اراده با یک دیگر تغایر دارد. خب این دلیل دوم اشاعره بر کلام نفسیه که این شاهد بحث ما که اینها در بحث کلام نفسی برای اثبات کلام نفسی آمدن از راه تغایر طلب و اراده وارد شدن. گفتن در عوامر امتحانی که مولا طلب دارد اما اراده ندارد. معلوم می شود که این کلامی که مولا آمده بیان می کند، این کلام یک حقیقتی به عنوان طلب در نفس انسان موجوده که همون کلام نفسیه، اما اراده مولا یک حقیقت دیگری است. بین طلب و بین اراده تغایر وجود داره. خب مرحوم آخوند به این دلیل دوم که رسیدن فرمودن که خب شما باید اشتباه کردید، اینجا اونی که وجود داره طلب انشائیه. در عوامر امتحانیه طلب حقیقی موجود نیست اما طلب انشائی موجوده. در عوامر امتحانیه اراده انشائی هست، اراده حقیقی نیست. این طور نیست که در عوامر امتحانیه هم طلب حقیقی باشد اما اراده حقیقی نباشه. در اینجا که مرحوم آخون رسیدن فرمودن اصلا شاید نزاع بین اشاعره و معتزله در اتحاد طلب و اراده و تغایر طلب و اراده یه نزاع لفظی باشه. اشاعره که میگوین تغایر بین طلب و اراده هست، بین طلب انشایی و اراده حقیقی میگوین. معتزله که قائل به اتحاد بین طلب و اراده هم، بین طلب انشایی و اراده انشایی میگن. لذا در دو مورد اینها دارم نظر میدن، نه در یک مورد دو نظر مختلف باشه. نزاع فرمودن این نزاع نزاع لفظیه. بعد یک ابهام دارن که اشاره دارن به این که چطور ما میتونیم این نزاع رو لفظی قرار بدیم. معتزله کلام نفسی را به طور کلی منکرن و اشاعره کلام نفسی رو قائلن. در دلیل سومشون که میرسن، دلیل سوم میگویند که آیا خداوند تبارک و تعالی ترک الکفر و ترک الاسیان مطلوبش نیست؟ چرا؟ از هر کسی بپرسی که آیا ترک کفر از کافرین و ترک اسیان از عاصین این مطلوب لله تبارک و تعالی، اما در حالی که نمیتونیم بگیم مراد لله تبارک و تعالی. چرا؟ گفتن اگر ترک کفر و ترک اسیان مراد خداوند تبارک و تعالی باشه، چون اراده خدا از مراد انفکاک ندارد، انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. به این استدلال کردن بر این که اراده از مراد انفکاک نداره. اگر خداوند تبارک و تعالی یه چیزی رو اراده کرد، اون مظهر اراده خداونده و یکون مظهر مراد خداونده. اگر خدا یه چیزی رو اراده کرد، مراد باید محقق بشه. هم در این دلیل سوم میگویند ترک الکفر و ترک الاسیان مطلوب لله تبارک و تعالی، اما نمیتونیم بگیم مراد لله تبارک و تعالی. پس در اینجا طلب وجود دارد، اما اراده وجود نداره. اینجا که دیگه مرحوم آخون برای جواب از این دلیل سوم اشاعره، اولا یه مطلبی رو فرمودن که ای کاش به همینجا خط میکردن. فرمودن ما دو جور اراده داریم، یه اراده تشریعی داریم، یه اراده تکوینی داریم. انما امره اذا اراد الله ان یقول له کن فیکون، این مربوط به اراده تکوینیه حق تعالی. در اراده تشریعیه بین اراده و بین مراد تخلف پیدا میشه، تخلف تحقق پیدا میکنه. خب با همین تقریبا جواب از این دلیل تمام بود. منتها مرحوم آخون بحث رو به جایی رسوندن در اینجا که منتهی شدن به این مطلب که قلم اینجا رسید و سر به شکر، که تقریبا یه مقداری در دامن جبر قرار میگیرن و این یکی از عرض می شود که اشتباهاتی بوده، لغزش هایی بوده که مرحوم آخون قدس سره پیدا کردن. و خب حالا در کنار این همه عظمت علمی که انسان از مرحوم آخون در کتاب کفایه ملاحظه می کنه، کنارش هم باید یه مواردی باشه و این هم درش حکمت هایی وجود داره. علایان بحث رو به اینجا رسوندن، بگم خب بالاخره افعال اختیاری انسان آیا ریشه ها و منشأ های این افعال اختیاریه یا مربوط به خداونده؟ وارد اون روایت از سعید و سعید اون فی بطن امه، از شقی و شقی اون فی بطن امه میشن و سرانجام مطلبشون به همون جبر و قائل شدن به جبر منتهی شده. این خلاصه اجمالی از اون جهت رابعه ای که مرحوم آخون فرمودن. ما 4-5 دهش کفایه رو اینجا امروز در این دهش بیان کردیم. حالا اینجا چند تا مطلب اساسی وجود داره که باید این چند تا مطلب اساسی رو به صورت اجمال بررسی کنیم. مطلبی پس مسئله جبر و تقویم، آیا اصلا بحث تغایر طلب و اراده ربطی به بحث جبر و تفریز داره یا نه اینا دو تا بحث جدای از یک دیگره و اینطور میشه اگر کسی قائل به تغایر طلب و اراده شد باید قائل به جبر بشه، اونایی که قائل به اتحاد طلب و اراده شدن قائل به تفریز بشن یا امرون بین الامرین. اینا یه نکاتیه که حالا عرض کردم برای اینکه این بحثی بحث اصولی نیست، ما به صورت خیلی مختصر و گذرا بعضی از نکاتی که اعلام اصولیین عنوان کردن ذکر میکنیم و این بحث رو تمام میکنیم. و صلی اللہ علیه و سلم. ان شاء الله یک روز چند روز